با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. سه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت خوش آمدید. در بیشترین 60 دقیقه تکرار برنامه فکر نو با جوانان. در بخش کوتاه خبری من جاوید نعیمی با شماستم و امور فنی را هم طاهرشان پیش میبرد. صدر اعظم سرپرست پاکستان ادعا میکند که با وجود ارائه فهرست و شواهد در مورد حضور گروه‌های شورشی پاکستانی در افغانستان، حکومت طالبان در این مورد اقدام نکرده. انوارالحق کاکر امروز بدون آنکه شواهد ارائه کند گفت که حکومت طالبان در افغانستان با آنها همکاری نکرد. بنان اسلام آباد تصمیم به خروج پناهجویان بی سند را از اول ماه نوامبر آغاز کرد. به گفته او، شمار از پناهجویان افغان در فعالیت‌های تروریستی و جنایی در آن کشور دست داشتند. کاکر ادعا کرده که در بیش از دو سال گذشته 15 شهروند افغانستان در حملات انتحاری در پاکستان دخیل بودند و این که 64 تن از افغان‌ها در نتیجه درگیری با نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. مقام‌های طالبان در افغانستان تا هنوز به این اظهارات صدر اعظم موقت پاکستان واکنش نشان ندادند، اما در گذشته تاکید کردند که پاکستان بار ملامتی ناکامی‌های امنیتی‌اش را به گردن آنها و افغانستان می‌اندازد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، خواهان تحقیق مکمل و شفاف در مورد انفجار دیروز در کابل شده. بنت در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته که باید عاملان این انفجار در منطقه دشت برچی کابل حسابدهی قرار گیرند. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این حمله را در پیام در شبکه تلگرام پذیرفته است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که در یک ماه گذشته سومین حمله بود که ازاره‌ها را در این کشور هدف قرار داد. خالد زدران، سخنگوی پلیس طالبان در کابل، در پیام در شبکه ایکس گفته که در انفجار دیروز در منطقه دشت برچی 7 غیر نظامی کشته شدند و 20 تن دیگر زخم برداشتند. گروه داعش پیش از این هم مسئولیت چنین حملات را بر مناطق هزاره‌نشین در کابل و ولایت‌ها پذیرفته. اندریکا راتوات از سوی سرمنشی ملل متحد به حیث معاون یونما یا دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان گماشته شده. سازمان ملل متحد در صفحه اینترنتیش با نشر این خبر گفته که آقای راتوات دیپلمات سریلانکایی به جای رامز الاکبروف گماشته شده و در این حال امور سازمان ملل متحد را تنظیم نیز خواهد کرد. در ادامه آمده که آقای راتوات در مسائل افغانستان و منطقه حدود 14 سال کار کرده و در امور بشری پیچیده در شرایط بحرانی تجربه بیش از 30 سال دارند. اردو اسرائیل میگوید که حملات هواییش بر نوار غزه یک سازنده بم گروه حماس و چندین جنگجوی این گروه را کشته است. همزمان عملیات زمینی اسرائیل برای هدف قرار دادن تونل‌های شبکه حماس در غزه ادامه دارد. اردو اسرائیل میگوید که نیروهایش به سوی مرکز شهر غزه در حال پیشروی اند. گروه حماس گفته که جنگجویانش در حملات اسرائیل تلفات سنگین را متحمل شدند. در حالی که جنگ میان حماس و اسرائیل وارد دومین ماه شده، سازمان ملل متحد خان توقف برای رسیدگی به نیازمندی‌های بشری به غزه شده است. اما اسرائیل که غزه را در محاصره‌اش دارد، تا اکنون هر گونه درخواست‌ها برای آتش بس را رد کرده است. و جاناتان تروت، مربی تیم ملی کرکت افغانستان، میگوید تا هنوز فرصت راهیابی به رقابت‌های نیمه‌نهایی جام جهانی را دارند. تروت دیروز به دنبال شکست تیم افغانستان در برابر استرالیا گفت که انتظار دارد پیروزی در برابر آفریقای جنوبی سرنوشت راهیابی کرکت بازان افغان بعد دور نیمه‌نهایی را مشخص کند. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان پس فردا در آخرین بازی گروهیش در برابر آفریقای جنوبی به میدان رود. در بازی دیروز در برابر استرالیا شانس با تیم افغانستان یاری نکرد و با وجود درخشش بالا از حریفش شکست خورد. گلن مکسویل کرکت باز استرالیایی توانست در این بازی 201 دوش بگیرد که رکورد در جام جهانی امسال دانسته می شود. تیم ملی کرکت افغانستان 8 بازی کرده که در 4 بازی برنده شده و در 4 دیگر شکست خورده است.
فکر نو با جوانان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی فکر نو با جوانان خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما در مجموع وضعیت تحصیلات در افغانستان است. سوالایی که می خواهیم طرح بکنیم: آیا معارف و تحصیلات عالی در افغانستان جوابگوی ضرورت های شرایط امروزی در مخصوصا در ساحه تکنولوژی هست یا نیست، روی از این موضوع میخواییم صحبت بکنیم. برای جوانان امکانات تحصیل مطابق آرزو و استعدادشان موجود است یا نیست؟ آیا برای جوانان گفتیم که وضعیت مطابق به استعدادشان و همچنان وضعیت تحصیلات از نقطه نظر شما چگونه است؟ اهداف اساسی از تحصیل در یک جامعه چیست؟ چیزایی است که روی از این موضوع با متخصصین ما میخواییم صحبت بکنیم. فعلا مهمان محترم ما آقای شفیع الله شنواری، رئیس و استاد پوانزه علوم کامپیوتر ساینس پوانتون باختر مهمان برنامه ماستن. آقای شنواری خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین جناب نظر صاحب، سلام به شما و مهمانان عزیز و تمام شنونده های رادیو آزادی.
تشکر. مهمان دیگر ما محترمه دکتر سرای پیکان که سابق موین و موین وزارت تحصیلات عالی بودن هم وصل شدن. خانم پیکان خوش آمدین به برنامه، میشنویم برای انشاءالله.
سلام جناب نظر صاحب، سلام به مهمان گرامی آقای شنواری، تشکر همچنان اعتراضات به شنوندگان شما.
تشکر. یک مهمان جوان دیگر هم داریم، محترم آقای مهدی حلیمی که از فارغان فاکولته ژورنالیسم پوانتون هرات هستند و مدیر یک مرکز آموزشی هم میباشند. آقای حلیمی خوش آمدین به برنامه.
تشکر. نظر صاحب سلامت باشین، بخیر باشین. همچنان از سلام درود دارم خدمت شما و خدمت شما شنوندگان عزیز و همچنان خدمت مهمان عزیز.
تشکر. تشکر. خب آقای شنواری شما چون در بخش اول برنامه هم بودین، زیادتر چیزی که امروز روی صحبت شد و ما پلانهای مختلف در نظر گرفتیم، گفتیم که در سیاست بسیار زیاد دخل نکنیم، چیزایی که باید شاید شد و در افغانستان او رو روی صحبت بکنیم که یعنی این که میکنن یا نمیکنن در 50 سال گذشته خب زیاد چیزا عملی نشد، از او خاطر منتاب ایجابات عصر امروز، یعنی تکنولوژی چقدر پیش رفته میبینیم، در دست هر کس یک تلفون هست هرچی که بخواین میکنن، منتها این کارها رو خارجی ها زیادتر میکنن، ما زیادتر تلفون ملفون میخریم، خود ما تلفون ساختن یاد نداریم، مثل از این که کمپیوتر ساختن هم یاد نداریم، تیاره هم سوار میشیم، تیاره ساختن هم یاد نداریم. خب باستاستا چی باید شوه که وضعیت تحصیلات در افغانستان خوب شوه؟ به نظر شما آقای شنواری چی گفتنی دارین در مورد؟
خب راجع به جواب سوال شما، ما باید بگویم که کشورهای دیگه که فعلا سخن از تکنولوژی و یا پیشرفت میزنن، اونا در حقیقت هم انسانایی همچون ما هستن، ولی زمین سازی بر اونا شدن. دولت ها و حکومت های مختلف برنامه ها را اولویت بندی کردن و تاکیدی بیشترشان بالای تحصیل و تعلیم بوده، چون یگانه رایی که ما داریم، رای موفقیت ما امی تحصیل و تعلیمی ماست که ما چگونه با معیارهای بین المللی و با معیاراتی که تعریف شده است برای تحصیل و تعلیم در تمام رشته ها، چگونه ما اون معیارات در افغانستان تطبیق بکنیم بالای تمام نهایت های تعلیمی و تحصیلی و نتیجه محور باشه، یعنی دروس ما، نصاب ما، استادای ما و تمام مسائل دخیل باید معیاری باشه و مبتنی بر نتیجه باشه. پس ما میتونیم که دستاوردهای خوبی را داشته باشیم و در ضمن میشه که یادآور شوم موضوع امنیت در یک کشور یک سرمایه یا نعمت بهتر است که بعد از این نعمت که فعلا دسترس ماست، فعلا الحمدلله که ما از امنیت خوب برخوردار هستیم، ما میتونیم که به این مسائل رجوع بکنیم و دستاوردهای خوبی را انشاءالله در آینده داشته باشیم.
تشکر استاد شنواری. خب محترمه دکتر سرای پیکان، شما چی فکر میکنین؟ برای از اینکه سوال اساسی قسمی است که در یک جامعه یا در یک مملکت یا در یک وطن مطابق به تقاضای امو عصر و تقاضای مردم و ضرورت های مردم باید معرف از الف تا یاره تنظیم شوه. مثلا چقدر دکتر کار داریم، چقدر نرس کار داریم، چقدر همشیره کار داریم، یا مثلا چقدر انجینیر کار داریم. این به خاطر تولیدات در هر ساحه متخصص کار داریم. یعنی در چندین سال گذشته، مخصوصا در 20 سال گذشته، از یک ریفورم همیشه صحبت شد که مثلا رشته ها رشته بندی شد و مکاتب و از این قبیل مسائل. شما در مجموع من هست یک کسی که تجربه دارین در این ساحه، چی باید شوه که وضعیت معارف روز به روز خوب و بهتر شوه؟ چی میگین خانم پیکان؟
تشکر از شما. سلام مجدد به مهمانان گرامی و همچنان شنوندگان شما. از دیدگاه من خو قسمی که خود شنواری فکرم گفتن، تعلیم و تربیت در محور در هسته رشد و ترقی یک جامعه قرار می داشته باشه که تا زمان تعلیم و تربیت رشد نکنه، جامعه نمی تانه که رشد فزاینده خود داشته باشه. این یک موضوع است. و موضوع دیگه ای که ما یک تعلیم و تربیت سنتی و قدیمه و کهنه داشتیم که همه با او آگاه هستیم که فقط شاگرد از بحر می کرد و استاد محوری بود. استاد می آمد روایت می گفت و قصه می کرد از درس ها و با شاگرد اون یاد می کرد و به می شکل تا سنف 12 و بالاخره حتی با تحصیلات عالی هم به همین گونه بوده. شما ببینید مثلا اگر در تحصیلات عالی برین، بسیار موضوعات که نیاز نیست مثل تاریخ جغرافیا حفظ می شده. مثلا فیزیک بسیار یک ساحه عملی را کار داره که باید شاگرد عملا بفهمه که به کدام ساحه برای چی ضرورت است. این مسائل باید سرش بس می شد و کار عملی بالای علم صورت می گرفت. متاسفانه پس آنها که جامعه بگونه بوده که در حال جنگ بوده، خب مقصد معرف حفظ می کردن، تحصیلات عالی را حفظ کرده بودن، اما یک کپی آوردیم که مثلا شاگرد محوری باید اوجه باشه. یعنی در گذشته شاگرد بیچاره سرکوب می شد، استاد می تانست که اجازه نده امر نهی بکنه، ولی پس آن شاگرد برش زمینی از این مساعد شد که باید در سن بحث بکنه، ابراز نظر بکنه، تبادل فکر شود بین شاگرد ها، که یعنی بین شاگرد و استاد یک فاصله بسیار نزدیک شود. این هم آنقدر نتیجه نداد. چرا نمیتن نتیجه در کشور ما و چرا ما از تکنیک و علم و پیشرفت و تعلیم و تربیه عالی و مترقی عقب ماندیم؟ یکی از دلایل عمده و مهمش خب شما میفهمید که وضعیت ناهمگون جامعه بوده که در اونجا وضع اقتصادی ما بگونی بوده که ما نتانستیم از لحاظ اقتصادی معرف خود بالای سرمایه گذاری بسیار خوب بکنیم. تا زمانی که شما سرمایه گذاری خوب نکنین، یعنی بودجه قوی بر معرف نداده باشین، در اون صورت شما نمیتونین سنفایتان باید با تکنیک جدید آماده بسازین. اصلا درس باید از این کودکستان وقتی که طفل میره از اون جلس بار یاد میگیره، باز پیش از مکتب باید ای آماده شوه و باز داخل مکتب شوه شاگرد. مکتب ها به گونه باید تیار شود که خود استاد اصلا باید به سیستم مدرن آماده شود، که متاسفانه استادای ما هنوز معاذیری کاغذی پیششان است، تقسیم اوقات است که ترق تعلیم میگن او امضا میکنه که هیچ ما نتونستیم به سیستم مترقی پیش بریم، در حالی که در کشورهای نزدیک ما همسایه های ما همه چیز به یک سیستم به یک دیتابیس آماده شده. شاگردا مسلسل دیتابیس هستند، استاد کامپیوتر خود داره و میبینه که شاگردش با کدام کاراکتر کدام استعداد داره و چطور میتونه این درس بخونه، لیاقت و استعداد زیر بررسی میکنه، حتی برخورد شاگرد در اونجا مشخص میشه. و این شکل ما باید در قدم اول اقتصاد خوبتر برای بودجه خوبتر برای معارف داشته باشیم و سرمایه گذاری بسیار قوی سر معارف شود. معارف اساس است و بعدش پله های بالا رو میریم که به طرف تحصیلات عالی میریم. اینجا مشکلات ما بسیار زیاد بوده، هر چیزی را که کپی آوردیم و عملی کردن نتونستیم. مثلا سیستم کردیت کپی آوردیم ولی عملی نشد. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه صنف نداشتیم، ما هوای گرم نداشتیم، تسخین کرده نمیتونستیم صنف را، برق نداشتیم، وسایل اینترنتی اگر باشه برق نباشه چطور میشه؟ یعنی بسیار مشکلات است در عرصه معرفت کشور که با علم و ترقی مدرن ما شما بتانیم خود آماده کنیم.
بله بسیار تشکر. حال مهمان جوان ما آقای مهدی حلمی را بشنیم که اونا چی فکر میکنن در ساحه معارف. از شما بشنیم آقای حلیمی.
تشکر. من هم شما سلام مجدد دارم خدمت شما مهمان های عزیز. حقیقتا من با صحبت های دوتا مهمان دیگه من کاملا موافق هستم. بحث اساسی که من فکر میکنم مشکلی که در معارف فعلی افغانستان وجود داره بحث نصاب تعلیمی از این ماه فصل که متاسفانه نصاب تعلیمی پاسخگوی آنچنانی بر رفع نیازمنده های دانش آموزان متاسفانه ندارن. شما در نظر بگیرید ما از سنف 7 سالا شاگردان مثلا در نصاب تعلیمی مکاتب اینا آمادگی برای کنکور میگیرن تا سنف 12 بالاخره شامل کنکور میشه که ما در هر سنف اگر بریم تعداد مضامین را که ما در اونجا داریم حساب بکنیم بین 10 الی 15 مضمون میشه که ما بالاخره در کنکور میتونیم که از اون امتحان داشته باشیم و از طرف دیگر همین 15 یا 10 مضمونی که ما امتحان پاس میکنیم در امتحان کنکور در امتحان سراسری کنکور که بالاخره از طریق از اون موارد دانشگاه ها میشن آنچنان نیازمنده خاص نیست که ما در هم همه از اون باید زیاد بگیریم یا فراد بگیریم. لذا به این خاطر من احساس میکنم که نظام تعلیمی از طرف این که بسیار حجم گسترده را بالای شاگردان یا دانش آموزان قرار میده دانش آموزان در تجربه کامل نمیتونه برسته باشه. چون مطمئنا همین لحظه اگر شما در افغانستان متوجه شده باشین ما چیزی را شاهد هستیم اگر کورس های خصوصی در کنار مکاتب نباشه در کنار مصطفی تعلیمی در کنار معارف نباشه هیچ کسی از طریق مکتب و از طریق درس هایی که در مکتب اونا مخته هیچ کسی نمیتونه که بالاخره اینا در کنکور قبول شده. اگر ما کورس های خصوصی زبان انگلیسی یا مهارت های کمتر نداشته باشیم متاسفانه هیچ چالشی از طریق مکاتب دولتی یا از طریق نصاب تعلیمی معارف نمیتونه که بالاخره مهارت های کسب کنه. پس اینها همهشان به نحوی بیان میکنه که متاسفانه مشکل بسیار اساسی در نصاب تعلیمی است که همه به قول بکرسن قدیمی بودنی از این نصاب است که متاسفانه هیچ گونه تجددگرایی در از این سرد نگرفته و هیچ گونه خلاقیت متاسفانه به خرج داده نشده تا اینکه بتوانه دیگرها هم از این استفاده بکنه استفاده درست و بهینه داشته باشه. و همچنان بحث دیگه ایگره که من فکر میکنم از مشکلات اساسی در قسمت نصاب تعلیمی که عدم در نظر گرفتن علاقه‌مندی خود دانش آموزان هستن. مثلا ما در دوره مکتب بر ما فرق نمیکنه که ما چی رشته ای را بخوانیم یا بر ما گفته نمیشه که ما قرار است چی رشته ای را بخوانیم یا علاقه‌مندی ما در نظر گرفته نمیشه که ما در کدام رشته علاقه‌مند هستیم و چی موضوعات را پیرامون همه علاقه‌مندی خود ما باید بخوانیم. پس روی هم رفته اگر بیم در نظر بگیریم ما دانشگاه خود آزمون سراسری کنکور هم یک مرحله رقابتی است که در اونجا هم ما نمیتونیم بر اساس از آزمون بر علاقه‌مندی های خود مثلا دست پیدا بکنیم. مثلا شاگرد دوست داره که مثلا فرض کنیم خبرنگار شود یا دوست داره مثلا دکتر شود او با آزمونی که بالاخره در پیش رو داره و گرفتن نمره که برای پزشکی یا دکتری برای ضروره هسته او باید بی‌نهایت تلاش بکنه. ولی از اونجایی که در افغانستان ممکن همون وقت رو نداشته باشه یا همون بودجه رو نداشته باشه همون امکانات رو نداشته باشه و آدم نمیتونه که با علاقه‌مندی خود دست پیدا بکنه. پس این مشکل اساسی است که متاسفانه صد راهی دانش آموزا قرار گرفته و من فکر میکنم که این یکی از مشکلات این دو موضوع یک از مشکلات اساسی نصاب تعلیمی معارف افغانستان میتونه باشه.
بله بسیار تشکر شنوندای عزیز. شما میتونین که به ما تلفن کنین از طریق واتساپ، شماره واتساپ ما 00 42 21 12 46 01 هست شماره واتساپ ما. خب وضعیت تحصیلات در افغانستان از ما که خورد بودیم شاگردان در بین خود گپ میزدن ما قد درس میخونیم آخرام سوزن خود ما جور کردن نمیتونیم، قلم هم از دیگه ممالک میاریم و کاغذ هم از دیگه ممالک میاریم و خلاصه مطلب اله که تکنولوژی هم پیش رفته در دست کلگی تلفن است مگم نمیفهمی تلفن چطور جور میشه کلش از خارج میخریم. یعنی تمام چیزایی که در افغانستان استفاده میشه از بیرون وارد میشه به افغانستان در حالی که در اقتصاد بیلانس تجارت باید توازن داشته باشه، اما قدر که ما امپورت میکنیم بسلا اما قدر باید اکسپورت بکنیم. خب میگن یک شنونده وصل شده. ولی شنونده عزیز خوش آمدین آقای فرزان روحانی، بفرمایید. سب
بخیر باشه. سلامت باشین جناب ولی سب خدمت ما زیاد خدمت شما تمام دوستان عزیز و گرامی بذارم همه سیحمند باشم خدمت تمامی شنونده های وابکاران عزیز شما.
تشکر. شما منعیس یک جوان افغانستان در رابطه با وضعیت معارف چی فکر میکنین؟ یعنی یک معارف چطور باشه که به نفع جامعه باشه؟ یعنی تمام خواسته های مردم بتانه مرفوع کنه به اسلام معارف. شما راضی هستین نیستین؟ اگر هستین چرا؟ اگر نیستین چی پیشنهاد میکنین؟ چطور شوه که یک معارف خوب داشته باشیم بتانیم آرزوهای مردم برآورده بسازیم؟ چی میگین سیب؟
بخیر باشین، سلامت باشین جناب. قشه کسی شما سوال میکردین که اونها یک سفر تحصیلی به کشورهای خارجی هم میداشتن، بعد یک برنامه درسی رو در افغانستان تکمیل میکردن، اونها خودتر رو به ترتب درک میکردن تفاوتا. هر تفاوتی چیزایی که ما شنیدیم در بیرون و چیزایی که در داخل دیدیم و میبینیم، تا جایی که ما فکر میکنیم این موضوع خیلی بزرگ و با 4-5 مورد دیگه تقسیم میشه. یک بودش مردم خود افغانستان هم که اونا باید تلاش بکنن، دو تا منظورم از بزرگا و بزرگ مرده و سیاست مداران، یک کتا که اونا باید تلاش بکنن، شرایط آماده بکنن، محیط آماده بکنن. بودی دیگه خود متعلمین و محصولین و پوهانتون هست که اونا باید باید انگیزی خاصی به شامل برنامه درست میشد. دو بودی دیگه که مربوط جهانیان میشه و مربوط دیگه نهاده تعلیمی و تحصیلی معتبر جهان میشه. با تاسف که جهان فکر کنم تا یک حد امکانات در دوران قبلی جمهوریت آماده کردن کتاب قلم کتاب چاوردن، ولی آنچه که اساسی باید کار میکردن نکردن. متاسفانه حتی ما یک مثال شو تازه شونیم، دیروز فردوز در مطبوعات افغانستان یک راپور نشر شد که یونیسف یک چند تا مکتب در ولایت ویلیام جور کرده ساختن. بعدا عین گزارش بخش بعدیش آمد که فقط یک چاپ دیوالی برای مکتب جور کردن، گفتن ما نمیدونم چند بار مکتب جور کردیم. شما فکر میکنین شما چه دیوالی جور کردین، یک احاطه یک دروازه داره، خلاص دیگه میگین خیمه به شما میدیم، شما برین داخل خیمه بشینید بعد دست بخرید. مگه این خیمه از زمستان نداره؟ مگه این خیمه تابستان نداره؟ مگه این سردی و گرمی هوا نداره؟ مگه این فرشش مناسبه؟ مگه این میزش مناسبه؟ مگه این محیطش مناسبه؟ شما از مسئولی و عمرداری یونسکو یا باشن یونسف اگر شما پرسند بکنید که در اروپا فرزن شما درس میخوان، اینا با هم چه قسم خیمه درس میخوان؟ یک مسئله اینجا هم یک بازی مشک شکل داری تطیب دیو شده. از یک طرف در جهانیان وانمود میکنم که من اندام چند تریلیون و چند میلیون و چقدر کل ما مصرف کردیم، از یک طرف باز پس اینجا نقطه ضعفای مر مطرح میکنم که خب افغانستان هر چی پول مصرف کنن این چی دیگه ما این سالا کردن در آسی پانیمی که چیشون جانب اینجا در این سال پیش یک سمپوزیم معارف دیو شد در افغانستان، بعدا نیبای که رئیسای معارف صحبتی داشت در یک ساحت مکتب جور میکردن، چون به خاطر که زمین ما نداشتیم در اون ساحت، بعضی یک ساحی خیلی دور نزدیک یک کوه بشن پیشنهاد کردن اونجا بر ما مکتب جور کردن. اون مکتب فعلا بین شما حیوانات نگاه میکنه، مردم هم اینجا نگاه میکنه، هم کوچه های محل.
آقای فرزاد بله، یعنی از خاطر نظیمی مشکلات است که تو برنامه درست میکنین که میگه مذیبا چی شوه، یعنی معلوم میشه که در این وقتا میخواین یک ریفورم و اصلاحات در معارف بیاین. مثلا یک وقت که ما درس میخوانیم در فاکولتی اقتصاد دوج یک مضمون دکتر رسیل درس میداد به نام احصایه، و او آدم و کل متخصصین میگفت در یک مملکت اگر احصایه نباشه هیچ چیز هم نیست. از او خاطر میگفت شما احصایه را یاد بگیرین. احصایه بسیار یک محتوای بزرگ داره، مثلا یک مملکت چقدر نفوس داره و چقدر جوان داره، چقدر کسایی هست که به مکتب باید بره، چقدر کسایی هست که در تحصیلات عالی بره، چقدر شفاخانه هست، چقدر شفاخانه دکتر کار داره، این قسمی کل چیزا را باید بفهمن، بعد از اون نظر به او پلان بکنن. حالا در افغانستان کل مسائل وقتی که سیاست گرد شده کل چیز خراب شده. حالا خودت من حیث یک جوان عزیبات گذشته را خوب فهمیدیم صلوات بگویم، یعنی چی شوه که یک معارف دلخواه مطابق به آرزوی و تقاضای مردم افغانستان ایجاد شوه؟ در این رشته اگر کدام سوال خاص دارین از متخصصین ما پرسان کنین، و خودتانم اگر نظر دارین لطفا امور را بگوین. بفرمایین آقای فرزان.
نظر ما ایست اگر جهانیان با وقت میتونه با ما کمک کنن، همکاری کنن، البته متخصصین که حسن با دستای نظر منبر سنن مطبوعات اینه همه هستن، اونا لطف میکنن اما امکاناتی که مناسب رو در یک برنامه تعلیمی در اختیار ما قرار بدید. جامعه افغانی، بچه های افغانی، ذهنیت خوب، هوش خوب، آیکیو سر بلند میدارن، اونا میتونه خیلی زیادی برنامه جایز بکن. در ضمن کسانی که در راست حکومت ما هستن، بزرگمرده ما هستن، سیاست مداره ما هستن، اینا هم تا یک حد مسائل پیش خانه و پیش خانه بر مسائل استخدام و معلمین و برنامه تعلیمی تحصیلی معمولی خواهی مثلا اینا را از نظر دور بگیرن. اینا باعث میشه جوان انگیزه پیدا بکنه برش خود در بخونه. مهمی که درس میخونه این سوال برش خلق نمیشه که من برای کدوم روز درس خونه. ما فردای ما مطمئن نیستم که ما در جای استخدام بشیم یا نشیم. و ما از متخصصین سوال ما هست که شما زمانی که دوستا یا کسای دیگه تونین یا هر کسی دیگه در مورد برنامه تعلیمی از شما نظری داره یا نظری با شما شریک میکنه، حقیقتش این روزان در افغانستان به نظر شما جامعه جهانی در این 20 سالی که با میلیون ها پول آمدن آیا با وقتش تمامی پول را به برنامه تعلیمی مصرف کردیم؟ سوال دیگه ما یای براتی به دل سوزانه و بیشتر به شرد دوستانه کاری کردن اگر نماز این برنامه سیاسی تفریحی بود رفت خلاص.
تشکر. خب ایام یک سوال هم نظر شما را گرفتیم، بسیار جا تشکر. اگر دیگه کسی هم میخواین اشتراک کنه بسیار خوب. خب به این سوال من فکر میکنم که دکتر سرای پیکان اگر بسیار خلاصه جواب تا به نظر از اینا چی گفتنی دارین؟ بفرمایید خانم پیکان.
من سوال آقای شنوری را صداشون درست نامد نشنیدم. سوالشون چی بود آقای؟
خب اینا یک شنونده بودن آقای فرزان روحانی، اونا تفسیر کردن که اونا یک ذره انتقاد زیادتر کردن. اگر شنواری صاحب شنیدن باشتن، شنواری صاحب کل برای از اینکه زیاد سوال کردن، آقای شنواری شما شنیدین سوال آقای فرزانه؟
با معذرت که ما چندی از موضوعشان متوجه بودم، ولی چون صدا درست نامد درست متوجه نشد.
خب خلاصه سوال از اینا ایست که میگن در 20 سال گذشته در ساحای که مثلا جامعه جهانی کمک کردن و عملی نشد، او را انتقاد کردن. منتها سوال اصلی ما این موضوع نیست، وضعیت تحصیلات در افغانستان است. خب به هر حال اگر به گذشته که چرا در 20 سال گذشته درست کار نشده، اگر میخواین یک اجمالی یک جواب بدین خانم پیکان بفرمایید.
درست. ما میخوایم برای آقای روحانی بگویم که اصلا مسئله تعلیم و تربیه و معارف مربوط حکومت هاست. جامعه جهانی مسئولیت نداره، صرف به حیث مومد یا امکار میتونه که بعض پروژه های معارف کمک کنه. باید خود حکومت از بودجه داخلی خود سرمایه گذاری کنه بالای تعلیم و تربیه، تا ای که ما بتانیم تعلیم تربیه را به دست خود داشته باشیم. معلوم دارست وقتی که یک کس خیمه بر مکتبت میده کمک میکنه، او دیگه کار اساسی و بنیادی به معارف کشور نیست. از او خاطر 20 سال اگر آمدن چی کمک کردن، کمک هایشان باید دیتا بشه و ارزیابی شوه، دیده شوه که در کدام عرصه ها زیادتر هم شاید مسئله ترنینگ ها آموزش ها باشه برای استادا که استاد میوری را چطور برشان یاد بتن، شاگرد میوری چگونه باشه. اینی موضوعات بیشتر بودن به نسبت از این که اگر بتانیم یک مکتب یا چندین مکتب در ولایات اینا مجهز ساخته باشه و شاگرد ما را آماده با وسایل مدرن مثل لپتاپ و اینترنت و این موضوعات ساخته باشه، درس الکترونیکی شروع شده باشه که متاسفانه هیچ کسی همکاری را نکرده، اساسی هیچ کار سر معرف کشور صورت نگرفته. این مسئله یک. موضوع دیگه قدر مشکلات در افغانستان از امیل از هم و در 20 سال گذشته هم ببینین. شما در خارج از کشور اگر براین برین ببینید، بچه های مکتب شما بر بیرون نمی بینید. اینا را آنقدر پروگرام خوب برشتایه کردن که از صبح 8 بجه که به دست میرن تا 3-4 بجه مصروف هستن به مکتب. اونجاست که آموزش صورت میگیره. از ما چی هست؟ در مرکز در خود کابل معارف ما از ساعت 7 شاگرد میره تا ساعت 10 بجه. از ببینین شما در 3 ساعت از ساعت 10 تا 12:30، از 12:30 هم تا 3 بجه. خب این درس چی گونه صورت گرفته؟ چه قسم آموزش شاگرد تانسته را تکرار کنه؟ آیا فکر کده سرش؟ بسیار مشکلات داریم و فعلا هم باید در کل یک نوآوری سر سیستم معارف کشور در او هم در صورت میشه صورت بگیره که بودجه را خود دولت تامین کنه. تنها معاش معلم کفایت نمیکنه که ما اگر دولت بگویه که من معاش معلم هم میتونم یا مکتب فرض مثال برق و مسائلش درست میکنیم که هم وجود نداره، ولی باید اساسا درست در پولیزی که جهان کمک میکنه. میکنه. این بحث بسیار مهم است و این مسئله ساده نیست. این متخصصین میخواید، بحث میخواید، برنامه میخواید، بررسی میخواید. ما همه چیزا میفهمیم. صنفای ما کاملا بسیار خوب صنفا نبوده، چوکی و میز درست نبوده. ما هنوز تباشیر کار میکنیم، تخت پاک داریم در افغانستان، در حالی که این مسائل در دیگه جا حل شده، کل مسائل از بین رفته. خب مسئله خیمه نشینی، خب او در 20 سال بود دارم میگه که آمدن دنیا وقت آمده بود، هنوز هم شاگرد ما در خیمه های گرم و سرد درس میخواندن. بناهن مسئولیت از حکومت است. ما میخوایم به این شکل خلاصه کنم که باید حکومت ها متوجه کارهای اساسی خود باشه و چی گونه شاگرد و چطور تولید بکنه و بعد از او از این تولیدات که کردن این استعدادهای را که انداختن اینا چقدر در ساحه عملی به درد میخوره. قسمی که شما گفتین آقای نظر، مطابق نیازمندی جامعه باید شاگرد تربیه شوه، معسل تربیه شوه و او شاگرد باز دوباره بازدهی در بر جامعه داشته باشه، که متاسفانه در افغانستان بجز دکتر و حقوقدان دیگه مسلک ها را حتی شاگرد ها خوش هم نداشتن که برند، از اینکه اونجا پول داشته و از شاگرد هم به مو علاقه گرفته. به خاطر از این است که استعدادها اصلا درست ارزیابی نشده و استاد فقط نمره داده و به خاطر نمره گرفتن شاگرد یک شب امتحان درس خوانده. استعداد، فکر، عقل شاگرد، تواناییش، این هیچ وقت مورد آزمایش قرار نگرفته. این معضلاتی هست که باید یک انقلاب در معرف کشور ما به وجود بیاید.
بله تشکر. شنواری صاحب شما چیز علاوه میکنین؟ فکر کنین که شما یک تصویر اگر بتین از آینده که این تر یک کار شوه، معارف خوب خواهد شوه، برای از اینکه گذشته حال کی میشنه اونا را، کی خوب کرد کی بد کرد، منطقه از گذشته تنها یک چیز میشه که رویش یک ذره بحثه و ایست که از روزی که در اردو، در معارف، در حربی پوانتون، در پوانتون ها سیاست گد شد، کل چیز خراب شد. به طور مثال مرا یاد میاد که ترکی میگفت اگر کسی در حزب خلق باشه او دانا و آگاه و پروفیسر هر چیز است، هر چیز میفهمه. آلیا یک نوع فکر ایجاد شده که هر کس اگر مثلا شریعت بفهمه او همه چیز میفهمه. به این شکل، به این مفکوره آیا میتونه افغانستان پیش بره، تمام نیازمندی های جامعه را تکمیل کنه یا نکنه؟ یعنی چی باید شد؟ یعنی یک چیز شبه که نه سیخ بسوزه و نه کباب، چی میگین آقای شنواری؟
خب جناب نظر صاحب، در مورد همی سال قبلی که خانم پیکان هم در رابطه با او صحبت کرد، یک چیز کوتاهی را اضافه بکنم. او ایست که درست است که ما زیادتر وقت به این سیستم و منتظر بودیم که جامعه جهانی و یا موسسات خارجی و کشورهای دیگه اونا با ما کمک بکنه و بر ما مکاتب و نصاب و استاد و اینا را بر ما آموزش بده و ترین کنه و بالاخره ما بتوانیم به یک نتیجه برسیم. یعنی ما به یک چی منتظر هستیم؟ به یک فرد دیگری و به یک افراد بیرونی با تماسیم تا به اونا بر ما خدمت بکنه، که هیچ وقت نمیشه که حالت خود ما را خودمان تغییر ندیم، نمیشه که بر ما دیگران و افراد بیگانه کمک بکنه. شاید ما را حمایه بکنه ولی ما را به اهداف و مقاصدی که ما داریم بر کشور خود، بر آینده خود، اونا را اونا تمویل نکنن و اونا را اونا بر ما برآورده نکنن. یعنی ما یک چیز دیگر را میخواهیم دمی که چرا ما نتانستیم با این امکانات فراوان با یک چی نتیجه برسیم. چون در دنیای یا در کشورهایی که اونا مترقی هستن، اگر ما ببینیم اونا نهادهای دولتی که هستن، اونا یعنی اساستر و قوی تر هستن نسبت به نهادهای تعلیمی و تحصیلی خصوصی که هستن، چون اونجا مافیا به نظر شخصی خود وجود نداره. در افغانستان متاسفانه در تای چند سال گذشته ما افرادی داشتیم که در خود دولت بوده، در پانتون دولتی یا در مکتب دولتی بوده و در حقیقت اونا در پالی اونا یک مکتب خصوصی یا یک پانتون خصوصی داشتن و هم یک نهاد خصوصی داشتن در حقیقت، ولی اونا زیادتر در وقت امو کیفیت و میاری که باید در نظر می گرفتن پورا در امو نهاد خصوصی خود در نظر می گرفتن، ولی در اوج لابیگری به این می کنند تا که امی افراد و اشخاص که در داخل امو نهاد تعلیمی دولتی است اونا را یک رقم بدنام بکنه و خصوصی را ارتقا بده، که امی باعث شد که فساد از این، یعنی چند تعبیر ما گرفتیم در جالکاری و در فروش اسناد اگر بگویم و یا هم
بله شنواری سب بله شنواری سب باز میریم پشت انتقادات میگردیم. راستی هم که تخصص در جال اسناد تگپا تخصص پیداشت فقط که دوج پانتون داشته باشیم. خب به هر حال یک شنوندی ما وصل شد، با اجازهتون اونها را فرصت بدیم. بله شنوندی عزیز بفرمایید.
سلام و وقتتان بخیر باشه جناب نظر صاحب. همچنان سلام میکنم تمام همکارای شما را، همه مهمانای عزیز شما را بسیار تشکر که فرصت بر ما هم دادین. جناب نظر صاحب عزیز، من یکی از کسایی هستم که خودم تدریس میکنم. ما یک مقوله بسیار خوب داریم، در دیگر کشورها میگه بر شاگردای خود استادا میگن که شکست شما شکست کشور ماست، ولی برعکس از این در افغانستان یک چیز است. البته خدای نخواسته یک توهینی نیست برای کسی، خصوصا بر استادا. در افغانستان باز استادا میگه که اگر چیز را یاد گرفتی یا یاد نگرفتی بر ما مربوط نمیشه، از ما و شما کم زیاد نمیشه. متاسفانه یا هم بدبختانه در افغانستان یک مشکلی که وجود داشته در قسمت مکتب ها این مشکل بوده که متخصصینی که حالا هستن در بخش خود اونا گماشته نمیشن، مثلا در بخش ریاضی، در بخش انگلیسی یا در بخش فیزیک، حالا هر بخشی که هسته. یک استاد ما دیدیم که چندین بخش تدریس میکنه با واسطه‌ای که تجربه نداره، این خودش کلان مشکل به بار میاره. و همچنان چرا این مشکلات به وجود میاد؟ چرا مثلا در افغانستان کمترین معاش برای معلمین عزیز داده میشه و اونا هم به دل گرم نمیرن که درس خوبتر بهتر بدن؟ از یک طرف دیگه که امکانات ناچیزی که در افغانستان هست، مثلا حتی یک چوکی نیست که اینا در سر چوکی بنشینن درست‌تر درس خود شاگردا بخونن، در سر فرش حتی بعضی جای فرش هم وجود نداره، مردم بوجی میبره زیر پای خود. در قرا و قصبات بیشتری چیزا هست و در شهر کابل که خلاف رشته کار میکنن به همین شکل معاششون هم کمتر از سوق دل گرم ندارن که برن به بهترین شکلش تدریس بکنه. یک معلمی که نان خوردن صحیح نداشته باشه، خانه نداشته باشه، با هزار یک مشکل دست و پنجه نرم بکنه، او چطور میتونه که بره با حساب راحت و آرام شاگرد تربیت بکنه و تقدیم جامعه بکنه که اینا آینده سازان افغانستان هستن؟ از یک طرف دیگه که خود وزارت محترم معرف توجهی نمی کنه، مثلا در قسمت معلم، در قسمت کتاب، در قسمت مثلا چوکی، در قسمت خود مکتب ها مشکلات زیادی وجود داره. نظارگر کسی نیست. اگر آیت ها میره، ما خود ما وقتی که شاگرد بودیم بارهای بارها مشکلات خود برای آیت ها میگفتیم که این کمبودات هست، مثلا ما یک کتابخانه ای نداریم، آب آشامیدنی نداریم، در مکتب موجود نیست. می اومدن یادداشت میکردن میرفتن، باز ما مکتب تمام کردیم، اونم مشکل تا اینمیال رفت و بر جاست. کمک های زیادی در افغانستان صورت میگیره در قسمت معرف، ولی متاسفانه عقل بقدار نمیرسه و همین کمبوتاتی که سالیان سال است در افغانستان در قسمت معرف وجود داشته وجود داره. امیدوار هستم که در این سه خود دولت و وزارت محترم معرف و مردم اولیای شاگردا سهیم باشن و متخصصینی که واقعا شایسته هستن اونا گماشته شن، برای که نگذارن که واقعا اینقدر مشکلاتی که فعلا در افغانستان هست و مشکلات ای افزایش یافته میره، برای ازی هست که خوب از تهداب ما متاسفانه بالا درست رفته نمیتونه، برای ازی که مشکلات
خوب معلم صاحب بگیم دیگه شما را معلم صاحب با اجازه تان برنامه یک 17 دقیقه دقیقه دیگه مانده به یک نتیجه برسیم. دی شما باشین، خیلی قطع نکنین تلفن تان، شما باشین چون تجربه دارین، دی سه شما میتونین گپ بزنین. خب مهمان دیگر ما مهدی علیمی، شما یک فاکولتی ژورنالیسم خواندین، یک با دهیرات مدیر یک مرکز آموزشی هستین، با تجربه هم هستین، جوانم هستین، از او خاطر ببینین کل مسائل پس میایم کدام تا گشنه را پرسان کردن که دو جمع دو چند میشه، گفته چهار نان. کل پس در انتقادات میایه، ما گفتیم که یک اصطلاح بود مدینه فاضله میگن، یعنی یک سیستم ایدیال چی هست، یعنی سیستم معارف یک تغییر اگر بیایه که نتیجه خوب بده. مثلا ما از گذشته یاد کردیم که وقتی که در معارف سیاست گرد شد، کل چیز گرد ورد شد. به طور مثال نی مثلا دوران شاه کودتا و بعد از کودتا و کودتا و کودتا، سیستم نظام بیخی از بین میره و از صفر شروع میشه. در که در اطراف افغانستان مثلا پاکستان چندین کودتا شد، مگر می چیز عوض او تکان نخورد، اما سیستمشان، معارفشان، فاکولتیشان دیگهشان در جای بود. یا در ترکیه چندین چی شد، نظامشان تغییر نکرد. مگر در افغانستان کل چیز از بیخوبون، هر کس می آید به قسم آرزوی خود سیستم و نظام جور میکنه. حالا از با در نظر داشته قدر تجربه چطور یک ای که میشه نمیشه پشت زوش نمیگردیم، شما منحیص یک متخصص، منحیص یک جوانی، چه قسم یک معارف باشه که آینده افغانستان خوب شوه؟ از این نقطه نظر آقای حلیمی آرزوی تا نگه به زبان بیارین.
درست است، تشکر نداشته. ما خواهی میره بگویم قبل از تمام چیز، ما فکر میکنم که برفیدن به شرایط کنونی یکی از مدرفایی که صد درای جامعه و جوانان ممتد کنند قرار گرفته، همه کمرنگ شدن خود اعضای معارف است یا کمرنگ شدن شاگردان معارف است. متاسفانه ما همین لحظه اگر بیم بررسی بکنیم در اکثریت از مکاتب دولتی و خصوصی، شاید 40% از شاگردان متاسفانه ما از دست دادیم. یعنی 40% از شاگردان بنابر دلایل که اکثریتشان عدم انگیزه بتانه باشه در مکاتب شرکت نمی کنه، در سلوکشن شرکت نمی کنه. ما فکر بکنیم یکی از دایلوهایی که ما بتانیم معارف مانده، یکی از بخور شما همون مدنی فاضله رو در نظر بگیریم، بحث اصلی است ما اول باید بیاییم که سیستم را تقویت بکنیم، باید تلاش بکنیم روی انگیزه چازلا و قسم بالاخره یک بازخورد در آینده بر از ما در نظر بگیریم تا که اونها تشویق و از مسیر معارف و تعلیم و تربیت اینا دوری نکنند. یکی از مثلا موضوع را بخواهیم خدمت شما بگویم به عنوان فکر میکنم که پیشنهاد میتونم بگویم برای وزارت معارف که اگر ما معارف اینچنونی را داشته باشیم، شاید بتانیم که نمیتونم قطعی بگویم که ما همسط و همتراز با دیگر معارف های دیگر کشورها باشیم، ولی میتونیم بگویم حداقل از وضعیت کنونی یا از بحران کنونی میتونیم خارج شویم. بس اول چی است، ما اگر بیاییم رشته بندی را از سطح متوسطه شروع بکنیم، من فکر میکنم این خیلی بهتر است از اینکه ما بالاخره بیاییم سنف 12 را خلاص بکنیم، بعد در یک آزمون سراسری کنکور قرار بگیریم و بدون آمادگی قبلی در مورد از رشته، بدون آشنایی با از رشته وارد یک رشته کاملا ناآشنا شویم که چیزی را بالاخره از ما نمیتونیم یاد بگیریم و در آخر هم که فارغ میشیم یا لیسانس میشیم بالاخره به نحوی متاسفانه خیلی معذرت بی سواد به نظر فارغ شد. اگر ما بیاییم از دوران متوسطه مطلب، یعنی معارف اگر یک تغییرات در نصاب بیاره که شاگردان بتونه از همو دوران متوسطه مطلب علاقمندی های خودش را پیدا بکنه و رشته هایی را که نسبت به از روی تعلق میکنه و نسبت به از روی احساس میکنه که ذکیت و توانایی از روی خلاقیت را زیر انجام بده، از همو دوران اگر اینا رشته بندی شد برشان و خودشان تصمیم بگیره و خودشان بتانه که بالاخره همون رشته رو بخونه، ما فکر میکنم خیلی عالی میشه که ما بالاخره اگر آخر یک انجینر داریم، هم انجینر با سواد داریم، اگر یک حقوقدان داریم، حقوقدان با سواد داریم، و حتی اگر یک دکتر داریم، هم دکتر با سواد داریم. همین این گونه میتونیم که سطح تخصصگرایی در کشور رو بالا ببریم و هم میتونیم که میزان علاقمندی های دانش آموزان رو در این سطح بالاخره تعیین بکنیم. و بحث دیگر ما فکر میکنم که حد مضامین اضافی از خود حساب تعلیمی هست. ما همین لحظه مثلا شما قسم در بخش اول صحبت ها هم اشاره کردم، ما خیلی از مضامین در دانشگاه و در مکاتب داریم که ما فکر میکنم اصلا لازم نیست اونها رو ما بخوانیم، چون اونها اصلا هیچ تعلق با هم رشته نداره و هیچ پیوندی با هم رشته نداره. پس اگر ما بتانیم که اونها را از بخش حساب تعلیمی تعلیم خود حذف بکنیم، ما فکر میکنم یک مقدار تمرکز شاگردان مختص بر همون بالاخره رشته خصوصیشان بشه و فکر میکنم این گونه بتانه که اونها بیشتر با تعاون کسب بکنه و بیشتر در همون رشته موفق تر شه. و بحث دیگر رو که میتونم بگم، اگر ما خود سیستم را که فعلا در افغانستان با این سیستم تدریسی اگر یک مقدار نوین شه و با سیستم الکترونیک یک جای شه، یعنی بیشتر اگر ما مثلا در کنار از اینکه استادا و شاگردا در سر سرود حاضر میشه و اونجا درس میخونه، اگر بتونه به نحوی بالاخره با منابع بیرون از سین با منابع بیرون از مکتب ما را آشنا بکنه، این گونه هم فکر میکنم که راه حل خوبی است، بتونه بالاخره به طور تعلیمی ما رشد بکنه و معلوم ما هم پیشرفت بکنه. همچنان بس دیگر باکم فر مشوره کردن، گفتن که در افغانستان متاسفانه کسی بر اساس رشته خود فنوز کار نکرده. راست میگن، مثلا اون کسی که از تعلیم تربیه باید فارغ شه و معلم شه، یا کسی که از سانس فارغ میشه باید معلم شه، نمیشه متاسفانه. ما میبینیم که همین لازم مخصوصا در قسمت مکاتب خصوصی یک کسی را میبینیم از حقوق علوم سیاسی فارغ شده، ناکام بنده خدا فعلا بیکار است، او آدم آمده معلمی میکنه، یا کسی بالاخره از رشته کاملا متفاوت دیگه فارغ شده آمده معلمی میکنه، اونا فعلا نمیدونه، یعنی تخصص معلمی را نداره. در کنار از اینکه ما یک رشته را تخصص پیدا میکنه، معلم بودن خودش یک نوع هنر است، معلم بودن خودش یک نوع تخصص است،
تشکر بله،
اون تخصص یا کرا نداره. و این فکر میکنم اگر این موضوعات در معارف افغانستان به آیت شد، احساس میکنم که به معنی یک مقدار ما مشکلات ما را بتونم حل بکنیم.
تشکر لیمی صاحب. خب قبل از اینکه رشته سخن با دیگه متخصصین بذاریم، با امی معلم صاحب احمدی بازم یک شانس میتیم. شما منعیز یک فرد، یک استاد معلم، به نظر شما ضروری ترین چیز در ساحه معارف چی هست؟ امیال چی باید شد که این معارف اصلاح شد از نقطه نظر شما؟
بخیر، سلامت باشین جناب نظر صاحب عزیز. از نظر شخصی من در ابتدا اجازه بتن برای دختر خانم ها، برای ازی که دختر خانم ها معلم شوند، انجینر شوند، دکتر شوند، در تمام عرصه هایی که حالا ما ضرورت داریم. بعد از این که خب حالا در مکتب ها برای دانش آموزان بالاتر صنف هفتم هم باز شد، من فکر می کنم جزئیات یا معلوماتی را که دوستای دیگر من شریک ساختن یا همکاران دیگر من شریک ساختن، این بسیار زمان بر است. برای از این که کار صورت بگیره، خصوصا در افغانستان، چون ما در افغانستان هستیم می فهمیم که یک کار ساده چقدر بدرازا می انجامه که متاسفانه سالها را در بر می گیره. از نقطه نظر شخصی من یک کاری که میتونه فعلا کمک کننده باشه اوی است که متخصصینه که حالا در هر بخشی که است، حالا کیمیا است، فیزیک است، دری است، ریاضی است، انگلیسی است، در هر بخشش متخصصینش گماشته شده و به همین شکل یک مقدار امتیاز بیشتری برای معلمین عزیز قائل باشن و به همین شکل اصل شایسته سالاری را مد نظر بگیرن و آزیری هایی که متاسفانه بیشتر استادا غیر حاضر هستن در این بخش هم بیشتر توجه داشته باشن و همچنان شاگردای خیالی که وجود داره متاسفانه که اینا 12 را تمام میکنن ولی نام خود را نوشته نمیکنن. اینی هم مشکلاتی هست که خوب است سرش نظر شود و سرش فکر شود و سرش توجه صورت بگیره و به همین شکل امار مکتب هایی که در قرب قصبات هستن و یک مشکل عمده ای که فعلا در افغانستان است جناب نظر صاحب عزیز که واقعا افسوسش میخورم، در قرب قصبات بیشتر متاسفانه که مولوی صاحبا هستن، مولوی صاحبایی که فقط در مورد دین شاید معلومات بیشتر داشته باشن ولی در دیگه موارد معلومات ندارن. امیدوار هستم که امتحانی که گرفته میشه با شکل آزاد و برای این معلمین عزیز حق بیشتر بدن که واقعا برن درسی را که خواندن برن تجربیات خود شریک بسازن و متخصصین خوبی را در آینده ما داشته باشه و به همین شکل شاگردای خوبی را تربیت بکنن که ما از اینمی مشکلاتی که فعلا در افغانستان است و در قسمت معرف است از این مشکلات ما بیرون برایم، برای ازی که سالیان سال است اینمی مشکلات دامنگیر ما هست و همچنان کمک هایی که صورت میگیره اینی را فقط اختصاص بدن برای مکتب هایی که متاسفانه اعمال نشده سالیان سال است زیر خیمه شاگردا زندگی میکنن، درس خود را میخوانن و کتاب به وقت زمانش برشان داده نمیشه، کتاب وقتی که درسشون تمام شد کتاب برشان بدن که وقتی که زمستان میباشه اینا درس خود را بخونن. مشکلات کوچکی که است اگر سری از اینا فکر شوه، اگر این مشکلات ها برطرف شوه، ان شاء الله که در آینده های دور ما بتونیم همان طوری که عزیز دیگر من بیان کردن ما مشکلی نداشته باشیم و ما بتانیم لاقل با می کشورهایی که در همسایگی ما هستند بتانیم که لاقل یک مقایسه داشته باشیم و از این بخش ما تجربیات بسیار خوب بگیریم که دیگر کشورها چطور توانستن که در این قسمت پیشرفتایی را داشته باشن. با واسطه از اینکه مشکلات زیادی وجود داره ولی واقعا قابل تحسین است. فرزندان ای جامعه بسیار زیاد تلاش خود را میکنن با امید آبادی و آزادی افغانستان و به همین شکل بتانیم یک وطنی را داشته باشیم که بدور از همه مشکلات باشه. جناب نظر
سازت تشکر استاد از اشتراکتان در برنامه. خب خانم سرای پایکان شما با صبر و حوصله هم شنونده را هم میمانه را و هم سوالای ما را شنیدین. حالا آستاستا یعنی چطور شده که معارف و تحصیلات عالی در افغانستان یک اصلاحات بیایه؟ حالا خبرهای جستخیزده که میان یک مثلا طرف حکومت طالبان هم بعض برنامه ها دارن و بعضی از این راست دارن که شاید مدرسه ها زیاد شده و مکاتب مدرن کم شده. در این صورت احتیاجات مردم افغانستان کی برآورده خواهد کرد؟ باز یک روز خواهد شد که کل دکترها و انجینیرها را هم از خارج کردن و برای از اونا معاشهای عالی بتن. چی فکر میکنین؟ چی باید شد؟ بسیار خلاصه بدون انتقاد از گذشته بفرمایید.
ما خلاصه اگر بخوایم که چطور خوب یه خود ساده هم نیست، کار زیاد میخواد، ولی ما میخوایم بگویم که باید که خود معارف یک سیستم غیر سیاسی شود که سیاست در او دخیل نباشد، فقط از دارایی عام مردم در او جا سرمایه گذاری شود و کار صورت بگیره. بخش بسیار مهمه که بتونیم در آینده محصول میوری را خوب تقویه کنیم و مخصوصا که در افغانستان کتابخانی هیچ وجود نداره، باید ترویج کنیم در مکتبا که شاگرد باید کتاب بخونه. فقط او چیزی که استاد میگه او کفایت نمیکنه، باید این آموزش بیشتر این به شاگردم ارتباط میگیره زیادتر و سیستم معارف پایدار که هر تحول میایه حکومت ها تغییر میکنه ولی سیستم پابرجا باقی ببانه. این استعدادها رو باید در مکتب ها رشد بدن، فکر و عقل شاگرد محور و هدف قرار بدن، نه ای که نمره هدف باشه که شاگرد باید 100 بگیره یا 50 بگیره یا 60 بگیره. این بسیار مهم است و خود شاگرد روی حل مشکل پیدا کنه. درس ها به اساس تجربه عملی باید صورت بگیره که شاگرد بتونه، فرض مثال ما سیستم تکنیک بسیار رشد بدیم، شاگرد به یخچال سازی بسیار مهارت پیدا کنه، به کامپیوتر ساختن مهارت پیدا بکنه. چیزای ضروری که مردم امروزه موبایل چطور عملا علمی یاد بگیره، ساختنش، ای آردویر سافتویر، تمام پروگرام ها اینا باید در صنف برای شاگرد درس داده شود. یعنی نصاب یک نصاب مترقی در نظر در آینده گرفته شود تا که ما بتونیم آیستا آیستا پله به پله به طرف یک معارف مترقی بریم. و همچنان کشور از لحاظ اقتصادی شما میفهمین که پیشتر استاد گفتن که وضعیت زندگی، وقتی توجه به زندگی استاد نشه، استادی که میایه 3 سال درس میده و فکرش در این است که چطور برم کجا دیگه کار کنم تا یک چند افغانی پیدا بکنم. مسئله ترانسپورت استاد به نظر گرفته شد و او بیچاره 5-6 هزار ماش میگیره ولی ترانسپورت خودش باید بپردازه. مسئله شاگردان در دنیای دیگه حتی غذا برشان یک واده تهیه میشه، دولت مکلف است که به شاگرد اونجا نان بده و بعد از او دست دوام بکنه. به این شکل ما میتونیم که یک معارف خوبتر داشته باشیم و خود در رشد معارف مردم سهم بگیره، یعنی تا جایی که دولت کمک میکنه تا جایی هم مردم همکار باشن. در این صورت است که ما میتونیم معارف توجه بیشتر داشته باشیم. و یک گپ آخر خودم میگم که با شکم گرسنه نه درس میشه، نه آموزش میشه، نه مدرسه رشد میکنه و نه مکتب. بناهن دولت مکلف است که باید بنیه های اقتصادی خود قوی بسازه. مدرسه ما را نمیتونه که به علم و ترقی و به تکنیک و به کامپیوتر و به موبایل و به یخچال سازی و مثلا برق، سیستم برق سازی چیزا برسانه، ما را مکتب میرسانه و ما باید علم تجربی را یاد بگیریم. به این خاطر بسیار مهم است دولت ها از لحاظ ایدئولوژیکی و سیاسی باید مکتب ها را دور نگاه کنه و بعد علم و ترقی توجه بکنه.
بله بسیار تشکر از شما هم. خب شنواری صاحب، شما در مجموع از انتقادات از اینا گذشته شوه، همی به اساس یک احصایه‌گیری دقیق علمی یک مؤسسه باشه، یعنی وزارت اقتصاد باشه یا هر کس که باشه، یک احصایه دقیق گرفته شوه و تمام ضرورت ها تثبیت شوه و مطابق به او بستلا معارف اینا ترتیب شوه. به طور مثال ما مثلا 12 سال مکتب خواندیم، آخرم وقتی که از سنف 12 برآمدیم، مثلا اگر 12 سالش یک 10 سالش اگر زبان پشتو را خوانده باشیم پشتو یاد نگرفتیم، اگر دری باشه دری رسی یاد نگرفتیم، اگر مسئله مزامین دینی باشه او را یاد نگرفتیم، دنیا تا یاد نگرفتیم، منطقه یاد نگرفتیم، خوب یاد نگی آخرم در یگان چیز که شوقی بودیم نموار یاد میگیریم آخرم هیچ. یعنی یک وقت ضایع کردن هست. از او خاطر مثلا یک ریفورم در دنیا هم در بسیاری جاها هست، تا صنف 3 را اطفال هیچ امتحان نمیگیرن که برای از این که اونا در این سال در وقتای رشدشان است، در این سال اگر امتحان و استرسی که پاشه وضعشان خراب میشه. بعد از او نظر به معلاقه و ذوقشان آستاستا رشته بندی شده میره. به نظر شما با در نظر داشت تمام مسائل و یک احصایه دقیق چی باید شوه که یک معارف خوب در افغانستان ایجاد شوه که جوابگوی تقاضای عصر و مردم باشه؟
درست، ما در بخش تحصیلات اینجا بسیار برنامه خوبی داریم که اگر چنین برنامه بالای بخش معرف هم تطبیق شده به نظر من که مفید باشد. اولین موضوع نصاب است که قبلا استاد فرمود که ما کپی کردیم از جای دیگر. یعنی ما درست از کپی اگر کنیم در این کدام گفت بدی نیست، ولی در اول باید بر هر کاری که میکنیم، اگر کپی میکنیم یا یک چیزی را در اینجا تدبیر میکنیم، خب باید اول یک فیزیبل سردی برش صورت بگیره که این امکان پذیر است یا نیست همین کاری که ما میکنیم. بعد از اون میشه که ما تغییرات وارد بکنیم. یعنی بخشی مهمی اساسی که رول دارن نصاب است. نصاب معیاری تعیین شوه، ولی به ارائه کننده و تطبیق کننده نصاب افراد و اشخاصی که دارای تجربات و تحصیلی بالا باشن، اونا برش باید برش گماشته شوه. در ضمن هم یک چین یا زنجیره در سطح معرف فکر کنم که وجود داره که والدین است و استاد است و نصاب و اینا یک زنجیره داره. این قسمی که زنجیره برش گفته میشه باید این را هرچی دقیقتر و جدیتر هر کس باید به این توجه داشته باشه و اما افراد و اشخاص مربوطه باید همیشه برنامه نظارتی داشته باشن. و در آخر میشه یادآور شوم ما یک پلان منظم برای نداریم، یعنی پلان نظارتی درست نداریم. به این معنا که اگر قسمی که شما قبلا فرمودین اینا که به این نتیجه رسیده که 3 سال اینا بالای یک شاگرد یا متعلم درس نمیخوانن و یا فقط او را آماده میکنن ذهنن تا استرس نداشته باشه، این کارا را به خاطر یک گزارش گرفته شده و تحلیل صورت گرفته، بعد از او به این نتیجه رسیده. یعنی منظور این است که هر زمان ما که یک نصاب و یک پلان تطبیق میکنیم، بعد از او فیدبکش بگیریم که چی دستاورد ما از او داشتیم. مثلا نصابای قبلی که تدریس میشد، بعد از او نصاب جدید آمد، نصاب بسیار قوی بودن ولی آماده سازی برش نشده بود. یعنی استاد صحیح نداشتیم، استاد با تجربه با او نداشتیم، باید ما استاد مسلکی نداشتیم، باید همو نتیجه شدیره مطابق او تصمیم گیری صورت بگیره و هم افراد و اشخاص و افراد متخصص تا او دخیل شود.
تشکر
ما که
استاد،
می شما تغییرات بسیار مثبت را وارد بکنیم.
وقت برنامه به پایان رسید. بسیار زیاد تشکر محترمه دکتر سرای پیکان، آقای شفیع‌الله شنوار یا آقای مهدی حلیمی و از شنونده‌های محترم تشکر. تا برنامه بعدی خدا حافظ ناصرتان.
Thank you. نشانت بسوی نسیم